روزتون بخیر دوستان عزیز، افتخار داشتیم امروز با شما باشیم با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. من سید محمد اطهری همراه بودم با هومن مرادی تهیه کننده و مهدی عرب صدا بردار. تبریک و شاد باش عرض میکنم دهه کرامت و به ویژه سال روز ولادت آقا علی ابن موسر رضا علیه آلاف تحییت و سنا رو حضور همه شما مخاطبان عزیز، همچنین سالگرد تأسیس شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها رو هم حضور شما مخاطبان عزیز، همچنین مدیران، برنامه سازان و تمامی همکارانم در این شبکه تبریک و شاد باش عرض میکنم. با ادامه برنامه ها همراه باشید. تو این فرصت گفتگوی اجتماعی رو میشنوید به مدت حدوداً 55 دقیقه به صورت زنده و مستقیم. من هم از شما خداحافظی میکنم. با ادامه برنامه ها همراه باشید.
گفتگوی اجتماعی
خانواده جریان سازترین گزاره فرهنگی در تولید اندیشه، فرهنگ و جامعه پذیری افراد در فرایندهای مختلف جامعه است. با عنایت به اینکه خانواده نخستین و راهبردی ترین کانونی است که افراد در آنجا رشد و پرورش می‌یابند، بنابراین هر گونه هزینه‌ای برای تبیین، شناخت و سیاست‌گذاری در این عرصه می‌تواند به عنوان سرمایه تلقی شود. تشویق جامعه برای فرزندآوری و رسیدن به نیروی مولد و به عبارتی جوانی جمعیت، خانواده تأثیرگذارترین و به عبارتی راهبردی‌ترین گزاره شناخته شده است. و اما فرضیه‌های ما در این برنامه. سیاست‌های تنظیم خانواده به ویژه در خانواده مدیریت و فکر نشده، تنظیم شده و تبعات آن سیاست‌ها در کاهش نرخ جمعیت در حال حاضر معلوم نیست. فقدان مهارت‌های جنسی بین والدین و نداشتن تلاش دو طرف به منظور ترمیم این شیوه جریان‌ساز یکی از عوامل مؤثر در کاهش جمعیت است. خانم دکتر زینب قدیری، پژوهشگر خانواده، در مورد کاهش جمعیت این گونه می‌اندیشند که فقدان روابط عاطفی بین پدر مادرها یکی از عوامل مؤثر در کاهش جمعیت میتونه باشه و این یک زنگ خطر بزرگ نه تنها برای کاهش جمعیت بلکه برای کاهش نیروی مولد جامعه میتونه باشه. درود به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به نام خالق یکتا، سلام و درود به شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اجتماعی. ظهرتون بخیر، امیدوارم هر جا که هستید سالم و تندرست باشید. امروز چهارشنبه است، 26 اردیبهشت سال 1403 هجری شمسی. در کنار شما هستیم با این برنامه از این لحظه تا هلوش ساعت 14:30 دقیقه با موضوع خانواده و جوانی جمعیت. خب هفته در هفته جمعیت هستیم که از 24 اردیبهشت ماه آغاز شده و تا 30 ادامه خواهد داشت با شعار نقش من در جوانی ایران. در این خصوص صحبت خواهیم کرد با دو مهمان عزیز و ارجمندی که همینک در استودیو حضور دارند. سرکار خانم دکتر زینب قدیری، پژوهشگر خانواده، جمعیت و مدرس دانشگاه، و همچنین سرکار خانم فاطمه نووی اصل، کارشناس خانواده. خانم دکتر قدیری سلام به شما، ظهرتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
ارادتمند شما، خیلی خوش آمدید. خانم نووی اصل سلام به شما، وقتتون بخیر، ارادتمندید. سلام عرض میکنم خود حال احوالی داشته باشید، سلام علیکی داشته باشید با شنوندگان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز.
شنوندگان درود به شما، خیلی خوش آمدید، ارادتمند شما هستیم. خب خانم دکتر قدیری، در خصوص خانواده و جوانی جمعیت میخوایم صحبت بکنیم. موضوع بسیار مهمی هست که این روزها گریبانگیر جامعه ما شده، در واقع بحث پیری جمعیت و به هر حال نبود نیروی مولد زنگ خطری است برای آینده کشور عزیزمون ایران. سال 1400، 24 هفته 1400، در مجلس قانونی تصویب شد به نام قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که 73 تا ماده داره و کلی تفسیره در و در کل میگن که تمامی سازمان‌ها و نهادهای دخیل در این امر موظفن که با یک هماهنگی و یک همافزایی کامل در خدمت جوانی جمعیت باشن و از تمامی امکانات و ظرفیت‌هاشون استفاده بکنن برای جوانی جمعیت، برای افزایش نرخ زاد و ولد و حمایت‌های خودشون رو داشته باشن. حالا اینکه این 73 ماده و این عرضم به حضور شما، سازمان‌ها آیا به وظایف خودشون به طور کامل تا به اکنون عمل کردن یا نکردن، یه بحث جداگانه است. اما در خصوص جوانی جمعیت، با توجه به اینکه خودتون هم حالا در واقع اندیشه‌تون در این هست که فقدان روابط عاطفی بین پدر و مادرها میتونه یکی از عوامل مؤثر در کاهش جمعیت باشه و از این دست مسائل، در خصوص جوانی جمعیت صحبتی داشته باشی در ابتدای برنامه. جوانی جمعیت یعنی چه؟ چگونه میشود به این امر مهم دست پیدا کرد؟ بفرمایید. خواهش
متشکرم. به طور کلی خانواده های ایرانی توان تصمیم گیری و انتخاب تعداد فرزندان رو دارند و ملاک اصلی که زمینه ی این هستش تا میزان توانایی خانواده رو در تربیت فرزند در نظر بگیره، ملاک تربیت فرزنده، نه گاهن شعاری که سالها ما از کودکی روی پفک و مواد غذایی خودمون رو میدیدیم که فرزند کمتر زندگی بهتر. بله. پس این سیاست و این شعار ما نیست برای کنترل جمعیت، بلکه ملاک توانایی خانواده و سنجش توانایی خانواده در تربیت فرزندان هستش. خب ما سالها با شعار فرزند کمتر زندگی بهتر مأنوس شدیم متاسفانه و جامعه ما خواسته یا ناخواسته به سمت تک فرزندی رفته. در حوزه روانشناسی من مطالعه میکردم، تک فرزندی رو بیماری تلقی میکردن و بعد تبلیغ دو فرزندی، و ما رو در این دام سیاست اجرایی گذاشتن و مضراتی رو و معایبی رو برای ما در نظر گرفتن. اما به طور کلی من چون در مورد قانونی که فرمودین صحبت کردیم، من میخوام ابتدا یک تاریخچه کوتاهی در حوزه کنترل جمعیت ایران بگم که اصلا سیاست‌های تنظیم خانواده در ایران چه شکلی شکل گرفت. در زمان پهلوی از سال 1137 این سیاست‌ها، سیاست تنظیم خانواده در حال اجرا بود که در سال 1146 در وزارت بهداری معاونت جمعیت و تنظیم خانواده زیر نظر فردی به نام هویدا تأسیس شد. بعد از انقلاب اسلامی تلقی این بود، با تلقی این که استعماری بودن کنترل جمعیت خیلی مد نظرشون بود، تبلیغات رسمی برای نقض اون صورت گرفت و سیاست‌های اجرایی کلاً به سمت تشویق تکثیر جمعیت رفت. امتیازهایی مثل اعطای وام دادن، زمین، توزیع کوپن ارزاق عمومی با مثلا ملاک‌های جمعیت،
اینا سیاست‌های تشویقی،
بله سیاست‌های تشویقی که باعث شد در اون سال‌ها نرخ جمعیت 4% افزایش پیدا بکنه.
دهه 40 در
بله دهه بعد از پس از انقلاب اسلامی،
پس از انقلاب اسلامی،
بله بله. بعد از گذشتن 3 سال اقتصاددان‌ها یک نگرانی نسبت به واردات سالانه مثلا 100 میلیون دلار شیر خشک در نظر گرفتن و به هوای این مشکلاتی مثل کلاس‌های آموزشی، مسائل مدارس چند شیفته رو مطرح کردن و بر اساس این در شهریور 1967 پس از اینکه جنگ 8 ساله دفاع مقدس ما پایان گرفت، سازمان برنامه و بودجه سمیناری در مشهد برگزار کرد و در قطعنامه پایانی این سمینار نسبت به رشد جمعیت یک هشداری داد. یعنی اینجا ما دیگه اون سیاست‌های بعد از انقلاب اسلامی رو یک تلنگری بهش دادیم.
جمعیت رو مثلا میشه گفت افسار گسیخته افسایش پیدا کرد.
هشدار داد که مثلا 100 میلیون دلار ما داریم شیر خشک وارد می‌کنیم، وضعیت مدارسمون چند شیفته شده، آموزش‌ها مناسب نیست و با مقدمات
این امکانات و زیرساخت‌ها کافی نیست برای این جمعیت.
برای این جمعیت کافی نیست، برای همین هشدار رو دادن. به واسطه این تو 8 اسفند ماه 1167 این سیاست ها اومد به هیئت دولت ارائه شد و هیئت دولت تعدیل موالید رو تا سقف 3 فرزند در نظر گرفت برای هر خانواده.
یعنی مثلا فرزند 4 من خاطرم هست کوپن نداشت مثلا.
کوپن دقیقاً.
اگر که خانواده کارمند
شما از فرزند 4
به این بعد بله مثلا بله. اگر که پدر کارمند بود فرزند 4 یک سری آلمندی ها و نمیدونم حق فرزند اینا بهش تعلق نمیگیره.
اصلا شما ببینید فرزند 4
میگه افراط و تفرید ایجاد بله، شد. اصلا شما ببینید ما دهه 60 افراط داشتیم از این سمت، ولی تفرید داشتیم در جامعه.
دقیقاً و بعد فرزند 4 واقعا گاهن شما ببینید در ذهنیت این فرزند به اون فرزند ناخواسته بله، در نظر گرفته میشه.
دقیقاً می دیدیم دیگه.
و شما ببینید آثار علاوه روانشناسی آثار دلبستگی های ناایمن با سیاست های غلطی که در نظر گرفته میشه در جامعه این گونه در خانواده تحمیل میشه. و بعد مادر و پدری که فرزند چهارمشو نتونه از لحاظ اقتصادی و کمک‌های اقتصادی و
بله.
بالاخره امکاناتی که دولت و سازمان‌ها در اختیارش قرار میده نتونه به روز رسانی بکنه، این القا به خودش داده میشه و این القا رو به فرزندانش میده. حالا شما در مورد روابط عاطفی صحبت کردید، من کجا
بله.
داره همینجا
بله.
چون شما صحبت رو باز کردین رو بیشتر مطرح کنم. ببینید روابط عاطفی و متأسفانه مشکلاتی که در روابط عاطفی از جمله آسیب‌های اجتماعی مثل طلاق اتفاق میفته و الان میبینیم متاسفانه آمار طلاق ما نسب نرخ بالایی
رو داره. ازدواج‌ها رو گفتم متاسفانه در این سال
یه مقدار بیشتر و شما متاسفانه نمیتونید طلاق‌های عاطفی رو در نظر بگیرید. الان طلاق‌های عاطفی یا چقدر هست ما میتونیم در نظر بگیریم؟ طلاق‌های رسمی هستش که مشخص شده.
برای
طلاق‌های عاطفی
آماری در دست نیست.
بله نمیتونیم فعلا این رو در دست داشته باشیم به طور کلی. پس این طلاق رو من پیامد میدونم، پیامد یک سری ارتباطات نامناسب و ارتباطات غیر مؤثر در خانواده ها که از جمله که فرمودین نیازهای جنسی اگر به خوبی برآورده شود یک خانواده فضای خوبی رو میتونه در نظر بگیر و در نهایت فرزندان خوبی رو تحویل جامعه به دلاز تربیتی. ما نیازهای جنسی رو ریشه در دلبستگی های ایمن در نظر میگیریم. اگر دلبستگی ایمن در خانواده و در فرزندان اتفاق نیفته، ما دو نوع دلبستگی ناایمن ایجاد میشه در افراد. یکی دلبستگی های ناایمن اجتنابی هستش که متاسفانه تقرب جویی کاهش پیدا میکنه در روابط جنسی و اکتشاف بیش فعال میشه. لذا افراد برای تعیین قدرتشون، یعنی بگن من فرد قدرتمندی هستم، تعداد ارتباطات زیادی رو در نظر میگیرن ولی بیکیفیت و نامطلوب و در نهایت شما در ارتباطات نامطلوب و بیکیفیت تشکیل خانواده و تعهد رو نخواهید داشت و این در نهایت منجر به کاهش جمعیت در جامعه میشه. و یا ارتباطات جنسی که ناشی از اتچمنت یا اون دلبستگی ناایمن استرابی هست، خیلی درگیری داریم و به صورت وسواسگونه داره در نظر میگیره و این فضای وسواسی این هستش که وقتی ما میگیم که اگر این اتفاق بیفته من میتونم ارتباط خوبی داشته باشم، اگر دوستم داشته باشه، اگر این میزان مثلا جهیزیه بله. من باشه، اگر اینجوری ازدواج بکنم، اگر
شرط و شروط
همه اینهایی که الان برای ازدواج هم انقدر سخت شده. دیروز من چند روز پیش یکم مراجعینم میگفتش که یه لباس عروس 30 میلیون یک لباس عروس 30 میلیون و بعد
قانون حمایت از خانواده
یا مثلا اجاره خانواده ها رو شما ببینید، مثلا اجاره خانه الان چقدر شده مسکن برای اینکه شروع بشه
باید برن وام بگیرن
برای اجاره مسکن.
امیدوارم وام داده بشه.
اجاره میخوان بکنن
وام اجاره مسکن ندارن ودیه مسکن
باید یه ودیه مسکن وام بگیرن که بتونن زندگیشون رو بچرخونن. خب کسی که
مبلغ هم اصلا کلن خانایی نداره با این نرخایی که در
سخت داده میشه الان چقدر مثلا درخواست وام دارن یا درخواست وام ها با اجابتش یکسانه در بانک ها.
من خودم الان شخصا دو تا بچه دارم، یه 20 ساله و یه 15 ساله. خب مرد بالا سرم نیست، با برادرم زندگی میکنم. خب فکر میکنین الان چجوری میشه با یه حقوق 8 تومن 10 تومن واقعا زندگی میچرخه؟ من اگه برادرم نبود واقعا نمیدونستم چجوری باید یه جایی اجاره کنم با دو تا بچه، اونم با دو تا پسر بچه، یه پسر سرباز 20 ساله و یه پسر 15 ساله. واقعا نمیدونم چی بگم، خیلی تورم بالاست. شما فکر کنی الان 2.5 کیلو گوشت میخری 3 میلیون دیگه بله. دعوا هست، دکتر هست، من خودم بیمه تامین اجتماعی هستم، حقوق پدرمو میگیرم، ولی متاسفانه خب ماهی 4 میلیون دارم قسط میدم، ماهی 1 میلیون یه جا قسط میدم، 5 میلیون. خب با 8 تومن 10 تومن واقعا با دو تا پسر بچه واقعا زندگی نمیچرخه، واقعا نمیچرخه.
این خانم دکتر قدیری، این حالا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که ابلاغ شد در واقع و تصویب شد در کمیسیون‌های مختلف مجلس، این امکان رو داره، این کمک رو باید بکنه، یعنی ملزم کرده سازمان‌ها و نهادها رو که کمک بکنن به خانواده‌ها، چه به لحاظ مالی چه به لحاظ، مثلا یکی از ابلاغ‌هاشون این بود که اداره‌ها مکلف هستند به اینکه به مادران باردار، مادرانی که فرزندان حالا مثلا زیر 9 سال، حالا نمیدونم دقیقاً چند ساله هست، یک سری ساعت
زیر
5 سال ساعت کاریاشون رو کمتر بکنن، زودتر تعطیل بشن، در واقع مرخصی هایی داده بشه، دورکاری هایی داده بشه به خانم ها برای حالا فرزند آوری بیشتر و اینها، مرخصی های زایمان و اینها، به آقایون یک سری وام های خاص تعلق بگیره، به هر حال به فرزندان یک سری، به فرزند اول یک مبلغ، به فرزند دوم یک مبلغ، یک وام های در واقع اختصاص داده بشه، زمین هایی داده بشه برای مسکن و اینها. این سیاست های تشویقی شاید باعث بشه که ما جمعیتمون رو به افزایش در واقع پیش بره و امیدواریم که این قوانین خیلی سفت و سخت اجرا بشه. تا به اکنون هم حالا میبینیم که اجرا شده، ولی خب باز هم نیاز داریم که بیش از اینها به نظارت بشه به اجرای این قوانین مهم. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان در کنار شما هستیم با برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع خانواده و جوانی جمعیت و با توجه به اینکه در هفته جمعیت هم هستیم، بیشتر میخوایم صحبت بکنیم از عواملی که موجب افزایش جمعیت میشه در جامعه و این فقدان و بحران پیری جمعیت در جامعه ما روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و زنگ خطری هست برای آینده کشورمون و این نسلی که نسل کار هستن، نسل تلاش هستند، رو به پیری دارن میرن. این دهه 60 که شما فرمودید خانم دکتر قدیری، خب جوانانی بودن که دیگه سن کار و استخدامشون هم حتی گذشته و اونطور که باید و شاید در واقع کمک نشد و سیاست ها و تدابیری اندیشیده نشد برای به کارگیری این گوهرها، در واقع طلاهای نایابی هستن این جوانان و نسل سوخته شاید باشه. بعضی خودشون میگن دهه 60، من خودم دهه 70 هستم. در این خصوص هم اگر که توضیح دارین بفرمایید، اینکه به کارگیری جوانها و استفاده از نسل جوان جمعیت دارم.
از دهه 60 گفتین، من در ادامه بگم 1369 یک شورای تشکیل شد به نام شورای تجدید موالید که با تصویب دولت به ریاست وزیر بهداشت در و درمان و آموزش پزشکی در این شورا تشکیل شد و 1370 اداره کل جمعیت و تنظیم خانواده در برنامه جمعیتی گسترش پیدا کرد. سال 1372 قانون تنظیم خانواده در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در خرداد 72 تایید شورای نگهبان رسید. کلیه امتیازات متعلق به فرزندان بالاتر از رده 3 حذف و محدودیت‌های برای کثرت اولاد در نظر گرفته شد. خب این دهه 60 یعنی این فضایی که حالا ما درگیرش هستیم. پس وزارت بهداشت اومد یک خانه‌های سلامت بهداشتی گذاشت، فاصله گذاری‌های بین زایمان‌ها از طریق گسترش دسترسی به وسایل مدرن پیشگیری از باروری‌های ناخواسته اتفاق افتاد، سمینارهای مختلفی در نظر گرفته شد. خود صدا سیمای ما در راستای شعار دو تا بچه کافی هستش بالاخره آموزش ها و تبلیغات رو از طریق پخش تیزر ها و فیلم های کوتاه دو
اصلا پویانمایی ها و این تیزر ها بله و حتی سازمان صدا و سیما هم مکلف هست در این قانون حمایت از خانواده و جمعیت که 10% برنامه هاشو اختصاص بده به وسایل جوانی جمعیت. همین برنامه که هستیم خودش هم همین اختصاص داده شده.
جای تشکر
خانم دکتر، خیلی صحبت زیاد داریم با شما. یه باور فکر نشده در جامعه هست، اونم این که اگر که بچه زیاد باشه، خانواده پر جمعیت باشه، والدین شاید نتونن در واقع اونطور که باید و شاید به تربیت بچه برسن، به بحث تغذیه و مالی و نتونن تأمین کنن بچه رو. یعنی هرچی یه شعارهایی مثلا درست میشه، هرچی خانواده کم جمعیت‌تر بهتر، بیشتر میتونیم به بچه برسیم، ولی به وقتی که زیاد باشه نمیتونیم. اما به نظر میرسه که این باور یک باور فکر نشده است، یعنی اندیشه خاصی پشتش نیست. ما خانواده هایی رو میبینیم که جمعیت زیادی دارن با درآمد اندک، اما بچه هاشون تونستن به مدارج بالای علمی، عرضم به حضور شما، در حوزه های مختلف، در حوزه ورزشی و هنری و اینها برسن. اگر که شما موافق باشید و خانواده و شنوندگان عزیز و خانواده های محترم ایرانی، یک گزارشی رو بشنویم که اختصاص داره به جوانترین خانواده پر جمعیت ایرانی. دوستان عزیز بفرمایید، خواهش میکنم.
پر جمعیت ترین خانواده جوان ایرانی، خانواده‌ای که با داشتن 8 فرزند جوان ترین خانواده پر جمعیت کشور است.
مطهر
محدثه،
مهدی،
مهدیه،
کوثر،
ابوالفضل،
فاطمه.
اینم عباس وافی 8 ماهه، دهمین عضو این خانواده.
محمد مسلم وافی یزدی 30 سالمه،
حداد هستم 29 سالم، متولد سال 62.
که ثمره ازدواج 15 سالشون 8 اولاده، 5 دختر و 3 پسر.
ببین ما هم مستأجریم، یعنی اجاره خونه میدیم. ما هم مثل مردم تو جامعه داریم زندگی میکنیم، یعنی واقعا گرونی رو حس میکنیم، اما اعتقاد داریم اینها ارتباطی به تعداد فرزند نداره. یعنی اگر خدا رازق ماست، خدا قول داده یغنه مل دامن فضله، چرا ما این رو اعتماد نمی کنیم و میریم سراغ وعده شیطان؟ در قرآن میگه از شیطان یعید و کمول فقر، یعنی شیطان میگه من وعده فقر میدم، خدا هم میگه من اگه فقیر باشی بینیازتون می کنم. ما اون رو داریم قش می کنیم.
معمولا تو خانواده هایی که جمعیت بیشتره، رشد فکری بچه ها بیشتره. تربیت تو خانواده های پر جمعیت بهتره، خانواده پر جمعیت بشیافته تر هستن.
پدر این بچه ها خودش الان 7-8 سال ممتاز حوزه است. اینو خطاب به اون جوانایی که میگن اگه زن بگیریم و بچه دیگه جلو درس گرفته میشه،
این واقعا مانع در شما نداره؟
اصلا مانع نیست.
شروع نشاط بچه ها رو حالا آدم میبینه، اینو میبینه که انشالله بتونن سربازه خوب تمام باشن. خب اینا همه رو یه قوت قلبی برای خودم میبینم.
این همه شون از ممتازینه، یکیشون تو رشته خط تو استان قم اول شده، یکیشون تو بسکتبال اول شده، یکیشون تو فوتبال رتبه آورده، همه اینا ورزشکارن، چی والیبال اول شده.
فامیلا نمیان قبطه بخورن به این
یا اعتراض کنن؟
فامیل قبطه نمیخورن، فقط اعتراض میکنن. به هر حال میگن که حالا سختی داره، اذیت داره، خونه مستأجری هستی، یه هدفی که مشخص شده باشه در روش که سختی هم آدم میبینه.
من اینجا همین الان به بیننده ها میگم، این آدار باورش هم سخته، تا به حال از هیچ بانکی ما وام نگرفتیم، با اینکه مستأجریم تا به حال گرفتار نشدیم، با اینکه 5 تا از فرزندای ما طبق قانونی که الان در این مملکت حاکمه بیمه نیستن، اما ما مشکلی نداریم. یعنی اعتقاد داریم این خداست که زندگی ها رو میچرخونه. هر مقداری اعتماد ما به خدا بیشتر باشه زندگی ما راحت‌تر میشه.
اون هدف چیه که شما رو با این هر تحقیق؟
اولش که خوشنودی خداست، بعدش هم خوشنودی پیامبره. وقتی که پیامبر میگه به فرزند سیخ شده این امت برای من از اونچه که خورشید برش میتابه با اهمیت تره، وقتی آدم میشه به این مسئله فکر میکنه، خیلی نقطه نابیه.
ببینید ما الان با هاش خانم مدتی 2 نفره میریم مسافرت، خود این بچه ها آشپزی میکنن، خودشون بله خودشون خرید میکنن، سریالی میذاشت تو تلویزیون به نام آقای گرفتار. برعکسه، یعنی الان این کسایی که یکی دو تا بچه دارن گرفتارن، بیان با هم مناظره کنیم. من ثابت میکنم سختی های اونا تو تربیت حتی تو خرجی هم بیشتر از ماست. الان اینا خود به خود خود کنترل بار اومدن
و آرزوی این پدر
دارم که همه این بچه ها، یعنی 8 بچه اون بنده و خانم هم به زودی بریم دیدار مقام معظم رهبری، از نزدیک دستشون رو ببوسیم ایشان. اگر مهدی بیاید یار خواهد، جوانان قوی بسیار خواهد، یه فرزند و دو فرزند و یکی بیش، نمی باشد کفایت بهر یاری.
وقتتون به خیر باشه. 13:56 هست و از رادیو گفتگو برنامه گفتگوی اجتماعی همراه خدمتگزار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم با موضوع خانواده و جوانی جمعیت. بخش گزارشی رو همکارانم تقدیمتون کردن، به اتفاق شنیدیم یکی از خانواده های پر جمعیت جوان ایرانی بود و این امید و ایمان در صحبت های پدر این خانواده موج میزد و خیلی جالب بود که به هر حال با توکل به خدا خانواده خودشون رو مدیریت میکنن، سوای این که از تمکن مالی خیلی بالایی هم برخوردار در واقع نبودند. خیلی جالب بود و میشه الگو پذیری کرد برای خانواده های محترم ایرانی و به لحاظ حالا فرزندآوری و این شور و نشاطی که در خانواده ایجاد میشه با تعداد فرزندان بیشتر جای فکر داره در واقع. اما ارتباط تلفنی ما همینک برقرار شده با جناب آقای حجت حاج کاظم، رئیس اندیشکده نجات جنین. آقای حاج کاظم سلام به شما، ظهرتون بخیر، خیلی خوش آمدید قربان.
سلامت باشید، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمتتون، خیلی خوشحالم که محضرتون هستم، امیدوارم که ثمره بخش باشه.
درود به شما. خب در خصوص اندیشکده نجات جنین صحبت می‌فرمایید، کارش چه هست، چه اقداماتی انجام میده، سازوکار این اندیشکده رو می‌فرمایید؟ خواهش می‌کنم.
ما در راستای حمایت از حیات جنین فعالیت میکنیم و خب عنوانش هست اندیشکده مردمی حریم حیات جنین و خب تقریبا از 4 سال پیش که در موضوع حمایت از جنین در مقابل سخت عمدی متوجه شدیم که خیلی کار داریم و خیلی راههای نرفته وجود داره، تصمیم گرفتیم که برای مسئله یابی و حل مسئله یه گروهی از جمعی از متخصصان رشته‌های مختلف کمک بکنن و برای پیشبرد فکری این موضوع قدم بردارن.
بله.
شکر خدا سندهایی تولید شد، شکر خدا در حوزه قانون مشارکت‌هایی شد، در حوزه آیین‌نامه‌ها، در حوزه محتواهای آموزشی و الان هم درگیر بحث‌های آموزشی هستیم.
بسیار همالی. آمار بعضی موقعی آمارهایی الان منتشر میشه، نمیدونم چقدر صحت داشته باشه اینا، مثلا در سال سقط جنین و اینها مثلا تعداد بعضی موقع قابل توجهی هست و قابل توجه تر از اون اینه که پیشگیری میشه از این موضوع مهم و در این خصوص هم اگر که حالا توضیحاتی بفرمایید به چه صورت هست این آمارها نگران کننده هست آیا یا خیر؟
ببینید اصلا ورود خیلی از مجموعه به این موضوع پیدا به این بود که سال 98 پژوهشی انجام شد توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان که خب با ذهنیت‌های سابق ما یه فاصله ای داشت. این پژوهش از 3 روش این موضوع رو در کشور پایش کرده بود و خب روشی که متقن‌تر بود عدد 530 هزار تا نفر جنین در سال رو نشون میداد در سخت عمدی که خب
530 هزار یا 530 تعداد در
530 هزار نفر جنین در سال
530 هزار خیلی اون رو نگران کنه.
بله که تقریبا میشه 1/4 کل در واقع بارداری های ما یا به عبارت 1/2 موالید ما، و خب بیشتر این موارد در بستر خانواده رسمی ارزیابی شد که داره اتفاق میفته و خیلی از اینا در ماهای اولیه و با دارو این سخت عمدی اتفاق میفته. بعد خب این پژوهش، چون این نوع پژوهش ها چون بسیار پرهزینه هستش،
بله،
5 سال یک بار تا 10 سال یک بار در کشورها انجام میشه، ولی خب شکر خدا در حوزه تعلیم آواز به خانواده ما خیلی مقصره در کاهش سخت عمدی جنین. این چند سال قدم های خیلی خوبی برداشته شد.